درود بر شما همیهنان ارجمندم، به ویژه زنان و دختران شجاع ایران که پرچمدار مبارزه علیه استبداد مذهبی و سیاسی که در برابر زنان و مردان ایران قد علم کرده و مسلح است ایستادند. اگر بیاد بیاورید تاریخ را خوانده باشید، میدانید که در جنگ ها مردانی که می جنگیدند اگر کشته می شدند شاید 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشید، راحت می شدند از دست شکنجه های بعدی دشمن. اما زنان و کودکان و مردانی که اسیر می شدند و به بردگی گرفته می شدند تمام عمر زجر می کشیدند. نوع دیگری از این بردگی که مسلمان ها در دوره پایان ساسانی بر سر ما آوردند، بردگی دائمی است. یعنی توی 1400 سال گذشته قوانین اسلام و استبداد سیاسی زنان ایران رو تبدیل کرده است به در واقع یک زندانیان همیشگی رژیم، و ما در نظام های دیگر هم دیدیم، مثلا در جنگ پلپوت ها که چقدر زنان و پیرزنان و دختران رو کشتن، جوانان رو کشتن، پسران رو کشتن، مردان رو کشتن، و این قضایا همچنان ادامه داشته است. آیا این درد مشترک همه انسان ها، فرق نمی کنه که زن باشیم یا مرد باشیم، درمانی هم دارد؟ این درمان در دست همه مردم است، هم مردانی که با این رژیم مخالفند اما خودشون همون ایدئولوژی رو دارند، به زنانشون زور میگن، به دخترانشون زور میگن و اگر مطابق میل این مردان عمل نکنن میکشن اونا رو. بنابراین کافی نیست که شما با این رژیم جمهوری اسلامی مخالف باشی، این مخالفت بر سر این است که چرا بنزین گران است، چرا اجاره خانه گران است، چرا دارو نیست و چیزهای از این قبیل. مخالفت اساسی با این رژیم مخالفت با قواعد و قوانین اسلامی و استبدادیش هست. از اونجاست که نبرد واقعی آغاز می شود. بنابراین طی این 2-3 سال اخیر ما دیدیم که زنان ایران، به ویژه دختران ایران و جوانان ایران، دست در دست یکدیگر در برابر استبداد دینی آخوندی و استبداد سیاسی ایستادند، و دیدیم که چگونه اونها رو در خیابانها به باد کتک و گلوله های ساچمه ای گرفتند و خیلی چیزهای دیگر. دوشنبه آینده، امروز شنبه است، روز جهانی مبارزه با خشونت هست، به ویژه خشونت علیه زنان، و در این زمینه قطعنامه های سازمان ملل رو ما داریم و مبارزه جهانی زنان رو در برابر ستم جهانی مردان و ادیان در برابر مردم و زنان رو داریم. از این زاویه و در برای توضیح این موضوع من دعوت کردم از سرکار خانم نیره انصاری، حقوقدان، که تشریف بیاورند و این موضوع رو برای ما بشکافند و با شما در میان بگذارند. هیچ اشکال هم نداره که چند روز زودتر ما در این باره سخن بگوییم. ما در واقع 1400 سال دیرتر داریم به این مسائل میپردازیم. خیلی خوش آمدید سرکار خانم نیره انصاری ارجمند. من در خدمت شما هستم، خوش آمد میگم به شما و از شما به عنوان یک حقوقدانی که در جایگاه درستی از مبارزات زنان و مردان و جامعه ایران ایستاده اید به شما شاد باش میگم. درود بر شما، همواره خرم باشید و نیرومند و پایدار در پیاده کردن قوانین متعددی که جامعه بشری در برابر ستمکاران نوشته است و باید ببینیم در ایران چگونه پیاده می شود. خیلی خوش آمدید، از این لحظه به بعد من میکروفون رو به شما می سپارم. بفرمایید.
درود بر شما جناب آقای مانی ارجمند و بینندگان و شنوندگان محترمتون و متشکرم از برگزاری این برنامه بسیار وزین. به درستی شما در مقدمه اشاره فرمودین نسبت به خشونتی که در جهان علیه زنان هست، به ویژه در جوامعی که استبداد دینی و ایدئولوژیکی و سیاسی حاکمه، به ویژه در ایران کنونی ما. اما مسئله این هستش که زنان در همه جا در خاتمه دادن به خشونت‌های مسلحانه سهم بزرگی دارند و جهان باید همه ابزارهای ضروری رو برای مقابله با خشونت در خانه، در میدان مبارزه، در جوامع و جهان رو کلاً در اختیار این زنان قرار بده. بیش از 20 سال از قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد میگذره که این نخستین قطعنامه از مجموعه قطعنامه هایی هستش که در حقیقت نقش جدی زنان رو در ارتقای صلح و امنیت در جهان تایید میکنه. با توجه به اینکه امروزه ما بهتر از هر زمان دیگه درک میکنیم که جنسیت چگونه تجارب فردی اشخاص رو در مخاصمات و خشونت ها میتونه شکل بده، به ویژه در مواقع خشونت ها و مناقشات مسلحانه و همچنین در حال حاضر نیروهای محسوس و نامحسوس رو در این باره ما میتونیم بهتر بشناسیم که به دنبال خاموشی و محروم کردن صدای زنان از مشارکت در برقراری صلح، حفظ صلح و تلاش هایی که مربوط به پیشگیری از بروز مخاصمات هستند. مسابقه های تسلیحاتی بین کشورها و رشد هزینه نظامی اونها در واقع به معنی افزایش بخشی از بودجه عمومی هست که میتونست در جهت ارتقای فرصت های اجتماعی اقتصادی برای زنان و مردان به کار گرفته بشه. سلاح‌ها از اسلحه دستی گرفته تا بمب‌های هسته‌ای وقتی با هنجارها، علت‌های ریشه‌ای و روابط قدرتی اقدام بشن، مسلماً موجب پرورش نابرابری جنسیتی میشن، آنطور که ما در حال حاضر مشاهده می‌کنیم. خلع سلاح در واقع در برابر اون همه خشونت‌ها میتونه از خشونت و به ویژه در مناقشات و مخاصمات مسلحانه جلوگیری بکنه و به اون پایان بده. دولت ها و سازمان ها میتونن حتی تلاش های خودشون رو برای رفع این معضل خشونتی که مبتنی بر جنسیت هست متمرکز بکنن و نابرابری های جنسیتی ریشه دار در ابزارهای خشونت رو بتونن اصلاح بکنن، که من فکر میکنم راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه در این باره که به زنان و مردان کمک برسونه تا به صورت برابر در پیشگیری و حل مخاصمه همچنین ایجاد صلح و امنیت سهیم باشن. نخست اینکه تمام دولت‌ها در کشورها باید سیاست های کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح رو اتخاذ بکنند که به چگونگی تاثیر متفاوت سلاح بر زنان و مردان میتونه بپردازه. برای مثال میتونیم بگیم که مردان غیر نظامی تقریبا بیشتر از 1 میلیارد اسلحه گرم موجود در گردش جهانی رو در اختیار دارند و سلاح اساسا در محیط خانه موجب میشه که خشونت از نوع نزدیک بین شریک زندگی و علیه زن تا 5 برابر بیشتر به مرگ خاتمه پیدا بکنه. دوم اینکه زنان باید به طور کامل در زمینه‌های حرفه‌ای پیشگیری از درگیری، مذاکرات صلح و برقراری اون، کنترل تسلیحات و خلع سلاح بتونن مشارکت بکنن، زمانی که دیپلمات‌ها در مورد خلع سلاح و امنیت بین‌المللی برای جلسه کمیته مجمع عمومی سال گذشته دیدار کردن، در واقع میشه گفت جای تأسفه که از هر 4 بیانیه 3 مورد اونها متعلق به مردان بود. در سازمان ملل متحد و فراتر از اون، دولت ها باید تمام تلاش خودشون رو به کار بگیرند تا تضمین کننده ندای زنان، جوانان و سایر گروه ها با نمایندگی کمتر، همگی یک صدای متحد رو به منصه اجرا برسونن. و سومین راهکار میتونه این باشه که دولت ها و کارگزاری های بین المللی باید اون اتحادیه های متنوع با سازمان های جامعه مدنی زنان و دیگر گروه های غیر دولتی رو ایجاد بکنن. زنان مدافع و سازنده صلح در حالی که با تکثیر سلاح‌ها مبارزه می‌کنند، جوامع در سراسر جهان رو می‌تونن متحول بکنند. در سطح جهانی جنبش‌های زنان در ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در جو زمین، در طی جنگ سرد و حمایت از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای که در سال 2017 در حقیقت بازنگری شد، بسیار مهم تلقی شده، تا جایی که برای اون پویش بین‌المللی جهت از بین بردن اون سلاح‌های هسته‌ای به رهبری زنان در همون سال 2017 جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد. چهارمین راهکار باز از نظر من میتونه این باشه که به شواهد محکمتری در قالب داده های تفکیک شده نیازمند هستیم تا اون تجارب متفاوت زنان، مردان، دختران و پسران رو در رابطه با سلاح و خشونت روشن کنه. با جمع آوری این نوع اطلاعات و به اشتراک گذاری اون شیوه های کار با در واقع با همدیگه، یعنی جامعه مدنی در همه کشورها و بعد هم دولت ها و سازمان ها در این مسیر قادر خواهند بود تا پاسخ های آگاهانه تری نسبت به چالش های صلح و امنیت ایجاد بکنند و در بین این هرج و مرج در حقیقت فرصتی فراهم میشه تا برابری جنسیتی رو در اون هسته اصلی فعالیت صلح‌آمیز قرار داده و به سمت آینده‌ای در حقیقت سوق بدیم که به نفع همه ما باشه. اما مسئله این هستش که این جنبه برونمرزی و روابط بین الملل بین دولت ها و سازمان ها و نهادهای حقوقی میتونه باشه، اما از منظر دیگه ما میتونیم به تنانگی و بدن زنان در جنگ ها نگاه دیگری داشته باشیم. و درسته که در قطعنامه 2016 شورای امنیت که در ژوئن 2013 به تصویب رسید، تأکید شده که خشونت جنسی در صورتی که به عنوان یک شیوه یا تکتیک جنگی یا بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک و نظاممند علیه جمعیت غیر نظامی صورت بگیره، طبیعیه که مانع از ادعای صلح و امنیت بین المللی میشه و همچنین خشونت جنسی میتونه در شرایطی جنایت علیه بشریت تلقی بشه و همچنین تجاوز و دیگر اشکال جدی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه به منزله جرائم جنگی هستند به استناد اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی، که در این باره از دولت ها به موجب همین قطعنامه‌ای که عرض کردم از دولت های عضو خواسته شده تا جرائم مربوط به خشونت جنسی را به طور کامل در قوانین و مقررات داخلی خودشون وارد کنند و اون رو جرم انگاری کنند. تا بتونن اون اقدام هایی که مورد نظر هست تحت پیگیری قرار بگیره و همچنین مقابله با بیکیفرمانی و متجاوزان در مورد جدیترین جنایات بین المللی که علیه زنان و دختران صورت میگیره در دادگاه های ویژه و مختلط توسط دیوان بین المللی کیفری این موارد رو مورد تایید قرار داده. اما نکته برجسته و نظرگیرنده در ارتباط با این قطعنامه از نظر من این هستش که تعداد قطعنامه های سازمان ملل که در این باره تا کنون صادر شدند همشون حاکی از وجود نقض شدید و گسترده حقوق زنان و دختران و تعرض به تمامیت جسمانی و روانی اونها در جریان جنگ هایی هستش که طی سالیان اخیر به وقوع پیوسته و در حقیقت این انتظار هم وجود داره که دولت ها هم به تعهدات خودشون در راستای مقابله پیشگیری و مجازات چنین جرایمی پایبند باشن و اقدام های مقتضی رو انجام بدن. خشونت جنسی و به ویژه تجاوز در زمان جنگ یا مخاصمات مسلحانه تنها جنبه رضایت تجاوزگر رو نداره، بلکه نشانه ای از فتح و انتقام از سوی طرف مقابل در این درگیری هستش و در واقع تجاوز جنسی یک تکتیک جنگی محسوب میشه و شاید هم آخرین گام جنگ برای تخریب و در هم ریختن اون غرور و شرافت دشمن به شمار بره. اما در بسیاری از فرهنگ ها از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و ابزاری برای تنبیه هم استفاده شده. در فرهنگ نظامی در حقیقت این باور وجود داشته که زمانی که یک سرباز قدم به سرزمین شکست خورده میگذاره و بعد از کشتن مردان به زنان اونها تجاوز میکنه، در واقع شرافت و مردانگی اونها رو حتی بعد از مرگ میگیره و قربانی که عمدتا زنان هستند که نماینده یک ملت، قوم، دین، فرهنگ و زبان هست، دیگه نمیتونه مثل گذشته به زندگی خودش ادامه بده. در واقع تن زن رها میشه به زعم اونها با لکه ننگی بر دامن و در بسیاری از اوقات پیدایش نطفه‌ای که حتی بر اساس برآورد کتابی به نام سقوط برلین که در سال 1945 توسط آنتونی بیور تألیف شد، نزدیک به 3.7% کودکانی که در برلین در سالهای بین 1945 و 1946 متولد شدن پدران روسی داشتند. اما من میخوام در رابطه با تنانگی زنان از یک منظر دیگری نگاه بکنیم به تجاوزات جنسی که نسبت به زنان میشه و اون هم در حقیقت تعریف سگانه ملت، دولت، کشور هست که باید در یک تعریف مستقل بیان بشه چون در هم تنیده هستند. به همین جهت وقتی تعریف ملت به معنای مدرن اون بیان میشه، در واقع منافع مشترک اقتصادی و سیاسی یک جمعیتی که در یک جغرافیای خاصی زندگی میکنن رو نمودار میکنه. یعنی در تعریف خود ملت جغرافیا هم موضوعیت پیدا میکنه و خود ملت، ملت شدگیشون به نهاده قدرت که به مفهوم دولت هستش متصل میشه. از همین جهته که آدم ها جمع میشن، یک تصمیم مشترکی رو میگیرن و یک نهاده ای رو هم تأسیس میکنن که میشود قدرت. پس این سگانه در عین حال که سه چیز هستند، اما در تعریف در همتنیدگی دارند. در تعریف ملت آحادی هست که فقط اینها افراد نیستند، بلکه یک هویت جمعی دارند، یک منافع مشترک دارند و برای راهبری اون منافع یک نهادهای رو تأسیس می کنند. بدنمندی در واقع با توجه به این تعریف ما باید ببینیم که بدنمندی افراد در کدوم حوزه قرار میگیره. بدنمندی آدمیان در واقع مبحثی است از حوزه فیزیک، چرخه طبیعت و بیولوژیکال و در یک نسبت علمی در علم زیست شناسی هست و بدن زنان در یک نسبت سرزمینی قرار میگیره و وقتی به بدنمندی زنان تعرض میشه، تعرض به سرزمین تلقی میشه. از طرف دیگه دولت به دلیل پیشرانه بودن یک کنش هست که عالی ترین مفهوم رو داره و ملت و کشور در همتنیدگی ارگانیک دارن، یعنی در منطق سخت افزاری اون یعنی سرزمینی. از طرف دیگه سکونت یافتگی آدمیان و پیوندشون با جغرافیا در اتصال با بدنمندی تعریف پذیر میشه. البته مفهوم مالکیت رو هم داره، منتها در این مبحث ما به مفهوم مالکیت اون نمیپردازیم. بنابراین بدن آدمیان در حوزه سرزمینی تعریف میشن که یک دیدگاه جدی و قابل دفاع هستش، چون واقع گرایانه ملت، دولت، کشور رو علمی تر نگاه میکنه. حتی تعرض به جزئی از بدن زن تعرض به سرزمین محسوب میشه و البته امر تجاوز جنسی باز مقوله دیگری هست. تعرض در واقع یعنی نوعی تصرف و عبور و نوعی تجاوز سرزمینی که نوعاً ما سنت اندیشانه به سرزمین نگاه میکنیم. این مفاهیم گسترده در ذهنمون هست. جغرافیا رو مستقل از ملت میفهمیم و به همین جهت خود خاک که عرصه توافق بین المللی و تاریخی هست رو به شکل سنتی به رسمیت میشناسیم و به طریق اولا تجاوز رو بنا به فهم سنتی خودمون به جلو میبریم و با توجه به این موارد، خب در حال حاضر زنان تا چه حد اهمیت پیدا میکنند؟ بدن آدمیان چه میزان مطرح است که میتونیم بگیم که بدن آدمیان با خاک به هم پیوسته است و یک پیوستگی ارگانیک داره؟ در این مقطع میتونیم قواعد حقوقی رو وارد کنیم، یعنی این تعریف هم مدرن هست، هم واقع گرایانه و هم علم گرایانه هست و هم سیانت رو تولید کردیم. بنابراین مسئله زنان، بدن آدمیان، تجاوز به زنان در جنگ ها تعرض به سرزمین محسوب میشه و به همین جهت هست که میشه یک افق تازه ای رو باز کرد و از کسانی که کفیل تدبیرگری حقوقی هستند و در چرخه تصمیم سازی حقوقی زیست می کنند، با این روی کرده نوین می تونن یک نوع دستگاه های حقوقی تازه ای رو تعریف بکنند. در واقع یک خلأ گفتمانی موجود به ما نشون میده که ملت، دولت، کشور رو بنابر سنت اندیشانه ایمان گسسته دیده ایم و نه در پیوند با یک دیگه. از طرف دیگه تجاوز جنسی به زن در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه به عنوان زن، به عنوان زایشگر در یک مباحث جدیتری در حوزه جرم انگارانه میتونه مطرح بشه و چون زایشگری زنان در اکنونیت خلاصه نمیشه به نظر من، بلکه اون آسیب های ذهنی و روانی بر زنان تأثیر مستقیم به وضعیت روحی و جسمی فرزندانشون هم داره. و مورد دیگه در خصوص مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و تحمیلی هست که در واقع دو نکته رو ما میتونیم یادآور بشیم. یکی اینکه لایحه موسوم به عفاف و حجاب مصداق روشن اپارتاید جنسیتی هست که پیش از این هم راجبش به تفصیل صحبت کردیم. دوم اینکه افتتاح کلینیک ترک بیهجابی این هست که این طرح در حقیقت خشونت آشکار و آسیبزا علیه زنان و کودکان هست، چون اثرات روانی و جسمیش رو پیش از این در بازماندگان از دستگیری ها و اعزام اجباری اونها به مراکز درمانی ما مشاهده کرده ایم که نمونه تازه اون همون خانم آهو یا مهلا دریایی هست، دختر در واقع دانشجوی زبان فرانسه در دانشکده علوم تحقیقات تهران، که امروز هم حتی اعلام کردند که این خانم بیمار هست و بدون تشکیل یک پرونده قضایی به خانوادهش تحویل داده شده، با توجه به اینکه بر اساس اون اطلاعاتی که پیش از این توسط همین رژیم و مسئولانش منتشر شده بود، ایشون در واقع اساساً هیچ بیماری زمینه‌ای و یا جنبه روانی داشته باشه رو ایشون نداشته، ضمن اینکه فردی که دارای اختلال عقلی هست، این روانپزشکان به ویژه روانپزشکان پزشکی قانونی هستند که صالح به رسیدگی و اعلام تشخیص یک فرد دایر بر داشتن اختلال عقل و روان هستند، و بنابراین یک نهادی مثل سپاه یا وزارت اطلاعات و وابستگان این نهادهای ضد بشری اساساً صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی را ندارند. از طرف دیگر با توجه به اینکه در این بیمارستان‌های روانی در حقیقت داروهای ناشناخته‌ای رو به معترضینی مثل خانم آهو دریایی و دیگران که پیش از این تجربیات تلخ رو دریافت کردن، به این افراد تزریق میشه که بعد از مدتی اون عوارض ناشی از تزریق این داروها برای این فرد مشخص میشه که ابتلا به بیماری های روانی و اینها میتونه باشه. بنابراین با توجه به این مواردی که خدمتون عرض کردم و با توجه به اینکه طی 2-3 سال اخیر نیروهای نظامی و غیر نظامی مثل همون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج دانش آموزی و دانشجویی با استفاده از سلاحهایی که فشنگ های ساچمه ای داشتن به چشمان و دستگاه جنسی و تناسلی این زنان شلیک کردند که پیامد اونها یا نابینایی از چشم بوده و یا اینکه تمام اون صدمات جدی بر دستگاه زنان مبارز در ایران صورت گرفته، اینها می تواند در واقع فاقد جنبه های علمی و نقض اصول پزشکی باشد که با توجه به طرح و افتتاح کلینیک در واقع نسبت به این اقداماتی که بیهجابان رو به این کلینیک گسیل می‌دارند برای اینکه بتوانند اونها رو درمان بکنند، در واقع فاقد جنبه های علمی و نقض اصول پزشکی، از طرف دیگه نقض فاحش کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است که به همین جهت حقوقدانان، روانشناسان، روزنامه نگاران و به ویژه رسانه ها باید علیه این حرکت فراقانونی و آسیبزایی که علیه کودکان و زنان به وجود آمده است اعتراض کنند. پس باید با یک رویکرد علمی و واقع‌گرایانه بدن آدمی رو که برامحصول جغرافیا هست که خروجی اون میشه صیانت بیشتر از زنان در جنگ های بین المللی و یا مناقشات داخلی که به موجب حقوق بین الملل در قالب جنگ ها و مناقشات غیر بین المللی تلقی میشه، باید در حقیقت مبارزات بیشتری رو انجام بدن. به بیان دیگه میشه گفت بدن آدمیان فراوری شده کارکرد یک موجود زنده با سرزمینش است و به همین دلیل به عنوان مقوله های سرزمینی باید این مسئله دیده بشه و دستگاه های حقوقی سنتی هم که تا کنون به طور سنتی اون رو مورد تعریف و تحلیل قرار دادن. چون مباحث حقوق کیفری بین المللی مربوط به جنگ ها به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو و اون پروتکل های الحاقی اون تاریخمند شدند و کارایی حقوقی مدرن رو دیگه ندارند. به همین جهت این اقدامات ضد بشری حکومت اسلامی قابلیت پیگرد قضایی رو داره و اسناد و مدارک موجود زنانی که تنانگی اونها از یک سو و از دیگر سو ذهن و روانشون مورد حملات مسلحانه در ایران قرار گرفته در کمیته بین المللی کشف حقیقت ثبت و ضبط میشه که یک نسخه از این اعلام شکایت توسط حقوقدانان و روانشناسان و روانپزشکان به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده میشه و همچنین در دوره گذار و در فرایند عدالت انتقالی این پرونده ها مورد استناد خواهد بود و آمران و عاملان این جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در دادگاه های ویژه کیفری مورد محاکمه و تعیین مجازات قرار می گیرند و در حال حاضر به عنوان یک نظریه پرداز حقوق در حقیقت کارشناسان حقوقی رو به این تأمل وامی دارم که یک خلأ وجود داره از یک طرف، از طرف دیگه گرایشات فمینیستی هم میخواد که از بدن زنان صیانت کنه، از تنانگی زنان در جنگ ها و کاهش خشونت که موجب گشایش فصل تازه در حقوق بین الملل و گسترده تر شدن این مفاهیم و مضامین حقوقی در صیانت از زنان زینده در یک سرزمین و یک کشور بشه. در حقیقت باید با عبور از تعریف سنتی، تعاریف مدرن و علم بنیاد سگانه ملت، دولت، کشور و به ویژه با باورمندی به نظریه زنباوری و روابط بین الملل در دوران پسانو که از سال 1994 شروع شده به این سو که نمایانگر در هم چفت شدن تمام عیار اون نظریه زنباوری با نظریه روابط بین الملل هست رو وارد ادبیات حقوقی بکنیم. متشکرم از شما جناب آقای مانی ارجمند که این فرصت برای گفتگو رو برای من فراهم آوردید.
من هم از شما سپاسگزارم سرکار خانم نیره انصاری حقوقدان، به امید برنامه های بیشتر در کنار شما و توضیحات بیشتر و روشنگری. شاد باشید و بدرود.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما.